اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید روز سه‌شنبه 16 جنوری گفت که ایالات متحده با آنکه حملات را بر موازی حوثی ها در یمن انجام داده، خواستار کاهش تنش در شرق میانه است. سالیوان در نشست مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس گفت که ایالات متحده در صدد جلوگیری از گسترش جنگ و ایجاد شرایط برای کاهش تشدد است. مشاور امنیت ملی قصر سفید افزود که مسیر جنگ با شورشیانی که از سوی ایران حمایت می شوند بستگی به آنهای دارد که به گفته وی در تهران و دیگر پایتخت‌های شرق میانه نفوذ دارند. او افزود که ایالات متحده راه را برای جلوگیری از مبدل شدن جنگ غزه به یک منازعه بزرگتر مد نظر دارد، اما جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرد. اردوی ایالات متحده روز سه‌شنبه 16 جنوری گفت که اجزای میزایل‌های بالستیک و کروز ساخت ایران را از یک کشتی در نزدیکی سواحل سومالیا در جریان یک عملیات ضبط کرده است که قرار بود این مهمات به شورشیان حوثی فرستاده شود. اجزای ضبط شده شامل حق سوق، رهنما و سرگلوله‌ها برای میزایل‌های بالستیک برد متوسط، میزایل‌های کروز ضد کشتی و سیستم دفاعی هوایی بود. در اعلامیه این قمندانی آمده است که تحلیل‌ها نشان می‌دهد که شورشیان حوثی از عین تسلیحات برای تهدید و حمله بر کشتی‌های بین‌المللی در بحیره سرخ استفاده کرده‌اند. ایران تا زمان تهیه این خبر در رابطه ابراز نظر نکرده است. رسانه‌های دولتی ایران ناوقت سه‌شنبه 16 جنوری گزارش دادند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران موازی گروه جیش العدل را در پاکستان هدف حملات راکتی و تیاره‌های بی‌سرنشین درون قرار داده است. پاکستان روز سه‌شنبه تایید کرد که جمهوری اسلامی به خاک آن کشور حمله کرده است و این حمله را نقض حریم هوایی خود خواند. حکومت پاکستان در بیانیه تازه خود حمله ایران را قویاً محکوم کرد و گفت که در این حمله دو کودک بیگناه کشته شدند و سه دختر نیز زخمی شدند. پاکستان در این بیانیه گفته است که نقض حاکمیت آن میتواند عواقب جدی داشته باشد. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
خبرگزاری تسنیم ایران گزارش داده است که منطقه هدف قرار گرفته منطقه به نام کوه سبز در ایالت بلوچستان پاکستان است که با گفته این رسانه یکی از بزرگترین مقرهای گروه جیش العدل در آن موقعیت دارد. تا اکنون از میزان خسارات و تلفات ناشی از این حمله جزئیات نشر نشده است. سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه حملات را بر موازی در شهر اربیل، منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق و شهر ادلب سوریه نیز انجام داده است. ایران گفته است که در این حملات یک مقر اداره استخبارات اسرائیل یا موساد در اربیل و چندین موضع داعش در سوریه منهدم شدند. عراق این ادعای ایران را به آزمون کشیده و ضمن احضار 16 فعل سفارت ایران در بغداد پایتخت آن کشور گفته است که شکایت را به خاطر حملات ایران بر حاکمیت ملی عراق در شورای امنیت سازمان ملل متحد درج خواهد کرد.
حمله ایران بر عراق با واکنش گسترده جهانی مواجه شده و ایالات متحده ضمن محکوم کردن آن گفته است که حملات بی‌باکانه ایران ثبات عراق را برهم زده است. در ادامه واکنش ها به حملات میزایل سپاه پاسداران به اربیل عراق، وزارت خارجه عراق سفیر خود را از تهران فراخوانده است. پیش از این عراق معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق را به وزارت خارجه احضار کرده بود. در همین رابطه وزارت خارجه فرانسه نیز حملات میزایل سپاه را محکوم و تضعیف حاکمیت ملی عراق توصیف کرده است. نهاد وابسته به سازمان ملل متحد در عراق نیز صبح سه‌شنبه حمله میزایل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به اربیل، مرکز منطقه نیمه خودمختار کردستان در شمال عراق را محکوم کرد. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شوید. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید که گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان هنوز هم در سطح بلند قرار دارد و بر اساس برآوردها 15.8 میلیون افغان در سال 2024 با عدم مسئولیت غذایی روبرو خواهند شد. به گفته این اداره ملل متحد، برای اطمینان از این که خانواده‌ها نیازمندی‌های اولیه خود را داشته باشند و از مواجهه با گرسنگی در جامعه جلوگیری شود، به بودجه پایدار نیاز است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته است که در سال 2024 برای کمک رسانی به 15.8 میلیون افغان به بودجه 1.43 میلیارد دلاری نیاز است. ملل متحد از قبل خواستار این بودجه از سوی جامعه بین‌المللی شده بود، اما هنوز مشخص نیست که آیا کشورها این بودجه را برای کمک به افغان‌ها در اختیار سازمان ملل متحد قرار خواهند داد یا خیر. قصر سفید روز سه شنبه 16 جنوری گفت که یک هیئت بلندپایه شورای امنیت ملی را به شرق میانه فرستاده تا در مذاکرات برای به دست آوردن یک توافق میان اسرائیل و حماس روی رهایی گروگان‌هایی که از 7 اکتبر بدین سو نزد حماس محبوسند کمک کند. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی امریکا، به خبرنگاران گفت که برت مکگروک، هماهنگ کننده مسائل شرق میانه در شورای امنیت ملی امریکا، این هفته در دوحه است تا مذاکرات بسیار جدی و سریع را درباره احتمال یک توافق دیگر انجام دهد. آقای کربی بدون این که جزئیات زیادی ارائه کند، ابراز امیدواری کرد تا این مذاکرات نتیجه دهد. بیش از 100 گروگان از 7 اکتبر بدین سو هنوز هم در اسارت حماس به سر میبرند. عربستان سعودی میگوید در صورت حصول توافق جامعی که شامل تشکیل یک کشور فلسطینی باشد، ریاض میتواند اسرائیل را به رسمیت بشناسد. شاهزاده فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان سعودی، روز سه شنبه در نشستی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت که عربستان موافق است که صلح منطقه‌ای صلح برای اسرائیل را نیز شامل می شود. اما به گفته ای وی این امر تنها از طریق صلح برای فلسطینی ها از طریق تشکیل یک کشور فلسطینی امکان پذیر است. شاهزاده فیصل افزود که عربستان سعودی با دولت امریکا برای رسیدن به صلح در منطقه از طریق تشکیل یک کشور فلسطینی کار کرده است. دو منبع آگاه از موازی ریاض گفتند که پس از شروع جنگ بین حماس و اسرائیل، عربستان سعودی طرح‌های مورد حمایت امریکا برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل را متوقف کرده و اولویت‌های دیپلماتیک خود را تغییر داده است. این دو منبع به رویترز گفتند که مذاکراتی که با حمایت امریکا در مورد عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل انجام شد، به تعویق خواهد افتاد. و انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، روز سه شنبه 16 جنوری در شهر داووس سوئیس در حاشیه نشست جهانی اقتصاد با انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدار هر دو جانب چالش‌هایی را که آنان با دو جنگ روان، جنگ اسرائیل و حماس و روسیه اوکراین مواجهند، خاطرنشان کرده بر اهمیت روابط ایالات متحده و سازمان ملل متحد تاکید ورزیدند.
فکر می کنم همه می خواهند که جنگ در اوکراین با منشور سازمان ملل متحد در راستای قوانین بین‌المللی پایان یابد. من فکر می کنم که همه ما می خواهیم که این بحران در غزه با رای حل صلح‌آمیز و با اجرای رای حل دو دولتی پایان یابد. فلسطینیان و اسرائیل قادرند این بحران وحشتناک را به فرصتی برای ساختن آینده مشترک تبدیل کنند.
شرکت کنندگان نشست داووس همچنان با مسائل مانند تغییرات اقلیم، اختلالات شدید در تجارت در بحیره سرخ، ضعف اقتصاد جهانی و اطلاعات نادرست ناشی از پیشرفت سریع هوش مصنوعی در یک سال مهم انتخاباتی روبرو اند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما انتخاب کردیم. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امریکا، برنده انتخابات حزبی سال 2024 جمهوری خواهان شد و توانست در رای گیری روز دوشنبه بیشتر از 50% آرای انجمنهای حزبی را کسب کند. کین فرابا، خبرنگار صدای امریکا از شهر دیمونس، گزارش می دهد که برفباری شدید و هوای سرد در این شهر باعث کاهش حضور مردم در پای صندوق‌های رأی‌گیری به نسبت رأی‌گیری سال 2016 شده بود. گزارش را در این مورد از محمد احمدی می شنوید.
سرما و یخبندان زمستان، سارکا مور، باشنده ایالت آیوا، از طرفداران دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین، را از رفتن به پای صندوق رأی‌گیری انتخابات انجمن حزبی سال 2024 باز نداشته است. این سردی هوا همچنین پلانهای او را برای شرکت حضوری در مراسم حمایت از شب رأی‌گیری باز نداشت. خانم مور یک مهاجر اهل جمهوری چک است که بعضی وقتها به عنوان اشتراک کننده بار اول در روند رأی‌گیری انجمن‌های حزبی برای حمایت از ترامپ شرکت می‌کند.
من پالیسی ترامپ را دوست دارم. همه شرایط تحت ریاست جمهوری او عالی بود. جنگی نبود. اقتصاد عالی بود. و مرز برای ورود مهاجرین که باعث نگرانی من است باز نبود.
ما می خواهیم از تمام مردم آیوا قدردانی کنیم. تشکر. همه شما را دوست داریم.
کمپین انتخابات ریاست جمهوری ترامپ از اشتراک کنندگان آیوا در انتخابات که بدون در نظر گرفتن سردی هوا به او رأی دادند و باعث پیروزی او در این رأی گیری پرمناقشه تاریخی بین جمهوری خواهان شد تشکری کرد.
فکر می کنم مردم به طور قاطع مصمم به اشتراک در انتخابات بودند. من می دانم برخی افراد سال خورده بودند که تصمیم گرفتند در این روز سرد بیرون نروند.
گودی رأی خود را بران دی سانتز ولی جمهوری خواه فلوریدا داد به کسی که برنده شمارش کلی انجمن حزبی مشخص محله او شد. دی سانتز 63.
ما به آنچه که رای می دهیم در این انجمن حزبی رای می دهیم و من فکر می کنم دی سانتس همان فرد لایق مورد باور من است و من البته که از کارهای ترامپ هم قدردانی می کنم و من از این که در زمان ریاست جمهوریش کار کرد قدردانی می کنم. متاسفانه نابسامانی ها بعد از او رخ داد.
سانتز در این انتخابات ریاست جمهوری انجمنهای حزبی آیووا با اختلاف اندک در برابر نیکی هیلی سفیر پیشین آمریکا در ملل متحد جایگاه دوم را به دست آورد. ویو ویک راما سوامی که یک تاجر از جایگاه چهارم را در این انتخابات کسب کرد. او پیروزی ترامپ را پذیرفت. در میان سایر نامزدان جمهوری خواه که در پایین جایگاه نتایج بود، آسا هچنسون والی ایالت آرکانزاس بود که منتقد ترامپ در کمپاین انتخاباتیش بود.
مردم واقعیت سخت را دوست ندارند و اگر آنها یک نظری در مورد چیزی یا کسی را صحبت کند، آنها فکر نمی کنند شما چی می گوید و جنبه منفی شما بینشان بلند می شود. اما من اطمینان دارم که من در جانب درست سخن گفتم و مثل یک مرد متشخص صحبت کردم و در مورد آنچه را باور داشتم صحبت کردم و این در نهایت مهم است.
رای دهندگان دموکرات و جمهوری‌خواه هر دو در انجمن‌های حزبی به صورت عنعنوی شرکت می‌کنند، اما امسال دموکرات‌ها رأی‌گیری‌شان را برای انتخاب کاندید مورد نظرشان از طریق غیر حضوری به وسیله پست انجام دادند. دموکرات‌ها بر انتخابات مقدماتی در ایالت کارولینای جنوبی در ماه فوریه تمرکز دارند که اولین رویداد رأی‌گیری عمده در خلال انتقادات از رأی‌گیری در ایالت آیووا و نیو همشایر برگزار می‌شود. با این که این دو ایالت به اندازه کافی دارای رأی‌دهندگان متنوع نیستند. کمپاین برای انتخاب نامزد جمهوری‌خواه اکنون به ایالت نیو همشایر انتقال یافته است که هوای بهتری دارد و ممکن اشتراک مردم به نسبت ایالت آیووا بیشتر باشد. انتخابات مرحله مقدماتی جمهوری‌خواهان در 23 جنوری برگزار می‌شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
قسمی که انتظار می رفت، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا نامزد پیشتاز در میان رقبای حزب جمهوری خواه در نخستین گردهمایی حزبی و در نخستین رأی‌گیری سال 2024 در ایالت آیوا پیروز شد. در این مورد کایا این پیروزی راه را به سوی قصر سفید برای او هموار خواهد ساخت و نیز این که در صورت پیروزی نهایی چی تغییرات در پالیسی و موقف امریکا در قبال حکومت طالبان و نحوه تعامل با آن رونما خواهد شد؟ ساعت پیش مصاحبه داشتم با عمر صدر، پژوهشگر ارشد در دانشگاه پیتسبورگ پنسیلوانیا که اینک تقدیم می شود.
خب هنوز خیلی وقت است که ما در رابطه به انتخابات نهایی که قرار است در پایان سال در آمریکا با خوب پیمانده صحبت بکنیم، اما برنده شدن ترامپ در نخستین انتخابات مقدماتی در اون حزبی یکی خود نشاندنده ایست که ترامپ محدودیت قابل ملاحظه هنوز در میان دو سه طیف مشخص جامعه آمریکا داره. یکی سفید پوستایی که در اوماها زندگی میکنن و در بیرونتر از شهرها و دوم مسیحی های ونجلیکال که هر دو از این قشر کسایی بودن که بیشترین رای را دیشب برای جمهور ترامپ دادن و قشر سوم کسایی هستن که اکثرا سنشان بیش اضافه تر از 40 سال هست. از نگاه سیاسی انتخاب دونالد ترامپ یا به احتمال زیاد محبوبیتش نسبت به رئیس جمهور فیلی بایدن بیشتر است. ورود مهاجران از جنوب مرزها امریکا، مسئله دخیل شدن امریکا در چند جنگ بزرگ مثل حمایت از اوکراین در روسیه و همچنان اسرائیل، تا حد زیاد محبوبیت رئیس جمهور بایدن را ضربه زده. و اگر ترامپ بالاخره نامزد نهایی جمهوری خواهد شود، در یک رقابت تنگاتنگ بایدن به یک چالش جدی مواجه خواهد شد.
خب اگر قرار باشه که برنده نهایی انتخابات ریاست جمهوری آقای ترامپ یا یکی از اعضای حزب جمهوری خواه در امریکا باشه، با توجه به انتقاداتی که البته در طول دو سال گذشته صورت گرفته علیه پالیسی های خارجی امریکا در قبال افغانستان و در کل موقف حکومت بایدن در قبال طالبان، حتی ما هفته گذشته هم شاهد بودیم که اعضای کانگرس امریکا در برابر پالیسی های خارجی و موقف امریکا در برابر طالبان انتقادات شدید داشتن و مخالفت خود را نشان دادن. چی تغییرات را در قسمت موقف امریکا و پالیسی خارجی امریکا در برابر حکومت طالبان شما پیش بینی میکنید؟
از آنجا که ترامپ یکی از مذاکره کننده های بسیار سخت است و در این زمان غیر قابل پیش بینی است، یعنی رویکرد و رفتار ترامپ یک شخص است که بسیاری از مسائل را به صورت فردی و آنی تصمیم میگیره و تصمیم نهادها را دور میزنه، بسیار دشوار است که بگوییم در مورد طالبا چی خواهد کرد. اما تا حد زیاد میشه تصور کرد که ترامپ تمام ناکامی ها را به گردن دولت بایدن بندازه و روی کرد و مشه خود در رابطه با طالبا سخت گیرانه تر نسبت به بایدن بسازه. اکنون میدانیم دولت بایدن بسیار با نرمش در یک تعامل سازنده و مثبت با یک نگرشه که تعاملش ناشی از سازنده و مثبت است با قول خودشان برخورد میکنن، اما این روی کرد و احتمال زیاد که دوره ترامپ
تغییر خواهد خورد. بله. خب از ابتدای حکومت طالبان در افغانستان و البته که با خروج نابسامان نیروهای امریکایی از افغانستان همراه بوده و بیشتر انتقادات هم در دو سال گذشته از سوی حزب جمهوری خواه صورت گرفته، ولی در روزا میبینیم که در اکثر جلسات کانگرس امریکا این بحث ها داغ میشه و بیشتر انتقادات بالای حکومت بایدن و موقف که در قبال طالبان گرفته داغ‌تر شده. فکر میکنین که واقعا این مخالفت ها واقعی است یا ای که بیشتر شکل کمپاین گونه را داره؟
خب آنچه که در سه دور جلسات استماعی هم که در کمیته روابط خارجی سما برگزار شد، ابتکار از روی جمهوری خواه داشتن. رئیس کمیته روابط خارجی یک جمهوری خواه است و از نزدیکان رئیس جمهور ترامپ است. بدون شک سیاست های حزبی و رقابت های حزبی نقش قابل ملاحظه در برگزاری از اونا داشتن. جمهوری خواه با شدت ناراض هستن و از سیاست های خارجی ترامپ نه تنها در قبال افغانستان بلکه در بسیاری از مسائل دیگه در حوزه سیاست خارجی، و یک بخش از او واقعا جناحی است، یک بخشش واقعا کنش های حزبی است. اما از جانب دیگه هم میشه گفت از آنجایی که بعض از این جمهوری خواه ها قبلا در افغانستان خدمت کردن به عنوان سرباز، خصوصا اعضای حزب، یکی از اعضای کمیته خارجی مجلس سنا، اونها یک علاقه و وابستگی خاص به افغانستان دارن از نگاه رابطه شخصی خودم. و سومی که جمهوری خواه نسبت به گروه های تروریستی در قبال به ویژه طالبان سخت تر بودن و گفتم میتونیم که جمهوری خواه به طور کل روی کردشان سخت ایران ها خواهد بود و استماعی سنا هم در مون راستا هست.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اردوی اسرائیل میگوید که کم از کم 15 فیر راکت از باریکه غزه به سوی اسرائیل شلیک شده است. در جریان اضافه تر از 3 ماه گذشته با وجود حملات هوایی و زمینی اسرائیل بر گروه حماس، این گروه توانسته است که با شلیک راکت اسرائیل را تهدید کند. و در این حال صدر اعظم قطر میگوید که پایان یافتن تشنج کنونی مستلزم ایجاد دو دولت مستقل میباشد. آخرین تحولات منطقه را سید عزیز رحمان به توجه می‌رساند.
با ادامه عملیات هوایی و زمینی اسرائیل در برابر گروه حماس در باریکه غزه، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر اسرائیل را به دلیل نپذیرفتن آتش بس محکوم کرد. صدر اعظم قطر که روز سه‌شنبه در مجمع اقتصادی داووس در سوئیس صحبت میکرد، ایجاد دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین را راه حل برای پایان یافتن تشنج خواند و هشدار داد که حملات هفتم اکتبر از سوی حماس و پاسخ اسرائیل به آن نشان داد که وضعیت در منطقه نمیتواند به حالت قبلی برگردد.
غزه دیگر وجود ندارد. هدف این است که هیچ چیزی در آنجا وجود ندارد. همه جا یکسره بمباران شده و همه شهر ضرورت به اعمار مجدد دارد.
یک روز قبل وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که شدت حملات اسرائیل در جنوب غزه به زودی کاهش خواهد یافت، ولی برقراری آتش بس را رد کرد.
اگر حملات توقف یابد، سرنوشت ربوده شدگان سالهای زیاد در اسارت حماس مهرموم خواهد شد. بدون فشار نظامی هیچ کس با ما صحبت نخواهد کرد. بدون فشار نظامی ما نخواهیم توانست که با توافقات نائل شویم.
مقام های صحی غزه می گویند که در جریان اضافه تر از 100 روز گذشته بیش از 24,000 نفر در نتیجه جنگ در این باریکه کشته شده اند. علاوه بر تلفات روزافزون در غزه، گسترش دامنه این جنگ به سراسر شرق میانه نیز موجب نگرانی جهانیان می باشد. سپاه پاسداران ایران ناوقت دوشنبه خبر داد که مرکز اداره استخبارات اسرائیل یا موساد را در شهر اربیل عراق و در نزدیکی قنسلگری ایالات متحده هدف قرار داده است. ایران گفته است که مواضع سازمان‌های تروریستی با شمول گروه داعش را در سوریه نیز هدف قرار داده است. وزارت خارجه ایالات متحده حملات ایران در اربیل را محکوم کرده و گفته است که این اقدام ایران ثبات عراق را متاثر می سازد. در عین حال شورشیان حوثی روز دوشنبه یک کشتی باربری متعلق به ایالات متحده را در خلیج عدن در نزدیکی یمن مورد هدف قرار دادند. اردوی ایالات متحده گفته است که این کشتی خساره اندکی دیده ولی به سفرش ادامه داده است.
قوای مسلح یمن همه کشتی‌های آمریکایی و بریتانیایی را و کشتی‌های جنگی را که در پرخاشگری علیه کشور ما شرکت می‌کنند به عنوان اهداف متخاصم تلقی می‌کند.
به دنبال آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس، حوثی‌های یمن که حمایت ایران را دارند، عملات خود بر دریای سرخ را افزایش داده‌اند. گروه حوثی می‌گوید که این حملات را در واکنش به حملات اسرائیل بر غزه انجام می‌دهد. حمله روز دوشنبه این گروه پس از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده به روز شنبه برای دومین بار پس از آغاز درگیری میان اسرائیل و حماس، مواضع حوثی‌ها را در یمن هدف قرار داد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
انتونی آلبانیز صدر اعظم استرالیا تأیید کرده است که کانبرا از حملات هوایی آمریکا و بریتانیا در مقابل حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن حمایت می‌کند. جنگجویان حوثی کشتی‌های حمل و نقل بین المللی را در بحیره سرخ مورد حمله قرار می‌دهند. شرح بیشتر گزارش فیل مرسر خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از فوزیه احسان بشنوید.
ایالات متحده حملات تلافی جانه را در مقابل حملات تیاره‌های بدون سرنشین شورشیان حوثی انجام داد که کشتی‌های تجارتی در بحیره سرخ، یکی از کانال‌های کلیدی بحری را هدف حمله قرار داده است. مقامات استرالیا گفتند دفاع از کانال‌های تجارت بین المللی و منافع ملی این کشور حائز اهمیت کلیدی است. کانادا و هلند نیز در این حملات نظامی سهیم بودند. پرسنل نظامی استرالیا نقش حمایوی را در حملات علیه اهداف حوثی‌ها ایفا کردند. مقامات قوای دفاعی آن کشور ضمن فاش نکردن جزئیات سهم آنان در این عملیات گفتند که نقش آنان غیر نظامی است. انتونی البانیز صدر اعظم استرالیا بر رسانه‌های آن کشور گفت که حکومت کنبیرا بخشی از تلاش‌های چند ملیتی است که برای جلوگیری از حملات حوثی‌ها در بحیره سرخ تلاش می‌کند.
ما کمک‌های ضروری را فرستادیم. ما در قرارگاه نیروهای چند ملیتی در بحرین حضور حمایت عملیاتی داریم. ما همیشه تحلیل‌های مناسب و حساب شده را انجام می‌دهیم و مطابق منافع ملی استرالیا عمل می‌کنیم و این اساس حمایت ما تا کنون بوده است.
دیوید شویبریج، سخنگوی نیروهای دفاعی استرالیا، بر رسانه‌های محلی گفت این مسئولیت حکومت‌های آمریکا و استرالیا بوده که برای جلوگیری از گسترش جنگ غزه بر موازی حوثی‌ها در یمن حملات هوایی انجام دهند. حوثی‌های مورد حمایت ایران می‌گویند آنان از حماس علیه اسرائیل در غزه حمایت می‌کنند. جنگ اسرائیل علیه حماس بعد از حمله جنگجویان حماس به اسرائیل به تاریخ 7 اکتبر آغاز شد، حمله که در آن حدود 1200 تن کشته شدند که بیشترشان غیر نظامیان بودند و همچنان جنگجویان حماس شماری را گروگان گرفتند. در پاسخ به این حمله اسرائیل تعهد کرد که حماس را از میان بردارد و به این منظور بمباردمان هوایی و حمله زمینی به غزه را آغاز کرد. در این حملات هزاران نفر کشته شدند و شمار وسیعی از مردم متواری شدند. بعد از حمله جنگجویان حماس به اسرائیل، استرالیا گفته است که اسرائیل حق دفاع از خود را دارد. از نظر سیاسی کنبیرا به ایجاد دو دولت به عنوان یک راه حل متحد است تا اسرائیل و دولت مد نظر فلسطینی در آینده بتوانند در مرزهای شناخته شده بین المللی همزیستی داشته باشند.
سیاتیک اساساً بیماری است که منشأ آن در مهره های کمر است.
بعد از اینکه درس های اتمام نرسیده بود و درس ها متوقف شد، این خودش عامل بود که مصاب به این مشکل شد.
بسیاری مرده برآمده، گفتم مرده و چیزا بسیاری که رفت مرده. فعلا معلومات نداریم، فعلا یک سال شده از فامیل.
آیا در حاکمیت طالبان تنها با فرمان عدم کشت کوکنار میشه که جلو زر تریاک و کوکنار گرفت؟
اقتصاد افغانستان یا اقتصاد دتوپین روز به روز خرابتر میشه.
49% از زنان سیاه‌پوست که بیشتر از 20 سال سن دارند و بیماری قلبی مبتلا هستند.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دوی و پشتوی صدای امریکا مشاهده کردن می توانید.
بر اساس گزارش آکسفام، جهان در مسیر در حرکت است که ممکن است تا ختم این دهه اولین فرد تریلیونر را داشته باشد. این مؤسسه خیریه از افزایش وسیع نابرابری جهانی در حال خبر می دهد که مقام های ارشد جهان برای نشست امسال مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس حضور دارند. سحر عظیمی با شرح بیشتر.
طبق گزارش مجله فوربس، شرکت تولید راکت‌های فضایی بلو اوریجن تنها یکی از سرمایه‌گذارهایی است که متعلق به جف بزوس، مؤسس شرکت آمازون و یکی از 3 ثروتمند برتر جهان است. مؤسسه خیریه آکسفام میگوید که ثروت بزوس و سایر میلیاردرها به شدت افزایش یافته است، در حالی که نفوذ بسیاری از جهان در حال فقر شدن است.
ثروت 5 مرد ثروتمند جهان در این دهه سال 2020 تا کنون بیش از 2 برابر شده است، در حالی که نزدیک به 5 میلیارد نفر فقیرتر شدند. با در نظر داشت وضعیت فعلی، جهان در عرض یک دهه اولین تریلیونر خود را خواهد دید، در حالی که پایان دادن به فقر بیش از 2 قرن طول خواهد کشید.
آکسفام میگوید که اقتصاد جهانی وارد عصر جدیدی شده است. بزوس و سایر ملتی بیلیاردرها میگن که شرکت های آنها مالیات و شغل ایجاد بکند. گزارش آکسوم در حال منتشر شد که رهبران و مدیران ارشد جهان روز دوشنبه برای نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد وارد داووس سوئیس شدند. این نشست تحت شعای جنگ‌های شرق میانه و اوکراین قرار دارد.
اوکراین به کمک نیاز دارد. اوکراین برای پیروز شدن به همه حمایت و سلاح‌ها نیاز دارد. نه فقط به این دلیل که این دفاع از آزادی اروپا است، بلکه دفاع از زندگی است.
نشست داووس با بررسی قرضه‌ها و نرخ‌های سود بالای جهانی همراه با چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی جدید به ویژه در بخش هوش مصنوعی خواهد پرداخت.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا با پایان میرسد، و اما تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می‌شود. روز